بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بحية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بستر مسئله عدم تحریف قرآن یا تحریف قرآن و عقیده اخباری ها بود که اونو دلیل می گرفتن برای عدم حجیت ظواهر. این بحث صغرایی داشت و کبرا، بحث کبروی تمام شد، رفتیم سراغ بحث صغروی که آیا واقعاً در قرآن مجید تحریفی واقع شده یا نه. رسیدیم به بحث نقل اقوال. گفتیم در مسئله نقل اقوال محققین شیعه و محققین سنی هر دو قائل به عدم تحریف هست. از بزرگان شیعه قول 5 نفر از اساطین مذهب بنابراین نقل بشه. کلام شیخ مفید رو در اوائل المقالات نقل کردیم، کلام شیخ صدوق رو در اعتقادات صدوق نقل کردیم و کلام سید مرتضی رو که این هم نقل شد. باشی؟ ما اونم بیاریدش ببینیم، مساله سرویه ببینیم چی داده باشه. و اما البته میدونید که اول المقالات اون از کتب به اصطلاح اصلی مرحوم مفید است که به عنوان بحث اصاره مذهب نوشته شده. حالا اون مسائل سلفیه هم بیاد ببینید. و اما بله حال اون که محل فعلاً بحثمون در نقصانه، اونش عرض کردم و اصلا محل نظام نیست و قل من تکلم فیه. و اما کلام مرحوم سید مرتضی را هم که من خوندم بله، و همچنین کلام مرحوم شیخ طوسی در تبیان اونم خونده شد نخوندیم. کلام شیخ طوسی در تبیان این است: الکلام فی الزیادت و النقص فی القرآن لا یلیق بالبحث. الکلام فی الزیادت و النقص فی القرآن لا یلیق بالبحث لأن الزیاده مجمع علی بطلانه. لأن الزیاده مجمع علی بطلانه و النقصان ایضا کذلک. و النقصان ایضا کذلک. این در همون تبیان میگه، باز من صفحه یادداشت نکردم اینجا. و ایشون هم اجماع رو ادعا میکنه در عدم زیاده و هم ادعا میکنه اجماع در عدم نقصان. معلوم میشه قول مخالفین رو اعتنایی بهش نکرده. بعد دیگه حالا اونو باید ببینیم. یاد من صفحه دیگه یادداشت نکردم. و اما 5 کلام تبرسی رو من آوردم همینجا بخونم، منتها کلامش مفصله. من خود سریع میخونم، صفحه 15 در همین جلد اول. میفرماید تبرسی در مقدمه مجمع البیان جلد اول صفحه 15 می فرماید: و من ذالک از علومی که باید دانسته بشود الکلام فی زیادت القرآن و نقصانه فی انهو لا یلیق به تفسیر، شبیه همون کلام تبیان ایشون داره. فاما زیادت فیه فمجمعون علی بطلانه و اما نقصان من زیلش فرق داره. فقد روا جماعت من اصحابنا، جمعی از اصحاب ما، و قوم من حشویت العامه، از اخبارین اهل سنت، ان فی القرآن تغییرا و نقصانا، و صحیح من مذهب اصحابنا خلافه، اونی که به عنوان مطلب صحیح از مذهب اصحاب ما شناخت شده است خلافه. و هو الذی نصره المرتضى قدس الله روحه و استوفى الكلام فیه غایت الاستیفاء فی جواب المسائل طرابلسیات و ذکر فی مواضع. این کلامی است که مرحوم طبرسی از سید مرتضی نقل میکنه. و ذکر فی مواضع ان العلم بصحت نقل القرآن کل علم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهوره و اشعار العرب المستوره. شما شهرهایی میدونید در زمین هست ندیده اید، حوادثی مثل این که میدانید مثلا امروز جنگ جهانی اول واقع شد و دوم واقع شد و ندیده اید، وقایع عظیمه واقع شده چه در گذشته چه در امروز، کتاب‌های مشهور است، اشعاری از عرب باقی مونده است و مال مثلا امرالقیس است و کی است و اینها. مرحوم سید مرتضی میگه فإن العناية اشتدت و الدوائی توفرت علی نقله. چرا درباره مسائل امکن و حوادث مهم تاریخی و کتاب‌های مشهور علمی مثلا اصفار مال مرحوم صدر المتعلهین است و شفا مال ابو علی سیناست و چرا شما در این شک نمی کنی؟ چون دوائی توفر داشته بر نقل آن و حراستهی و نگاهبانی از آن و بلغ الى حد لم یبلغه فیما ذکرنا. قرآن مجید اینجور همون دلائلیست که بعدن دلیل عقلی برای عدم تحریف آورده می شود. مرحوم سید مرتضی میگه قرآن مجید تمام اسلام بوده، اصولشون، فروعشون، احکامشون، اعجازشون، همه چیزشون تو قرآن بوده، شب و روز هم داشتن میخوندن. چگونه ممکن است یک کتابی که تمام سرمایه هستی مسلمین رو تشکیل میداده و شب و روز مرتب در نماز و غیر نماز میخوندن و تمام قانون اساسیشون و قوانین مدنیشون و اصول اعتقادیشون از اون گرفته می شود، چطور ممکن است همچین کتابی با این همه عنایت و حفظ و حراست دستخوش تغییر بشود؟ لأن القرآن معجزة النبوة و مأخذ العلوم الشرعية و الأحکام الدینية و علماء المسلمین قد بلغوا فی حفظه و حمایته الغایه، آخرین حد اهمیت و به حفظ و حراست قرآن می دادن. حتی عرفوا کل شیء اختلف فیه من اعرابه و قراعته و حروفه و آیاته، اختلافات قراعت رو ضبط می کردن. فکیف یجوز ان یکون مغیرن او منقوصاً مع العنایت صادقه و ضبط شدید. این تا پایان کلام سید مرتضی است در اینجا و پایان کلام مرحوم طبرسی، یعنی طبرسی کلام سید مرتضی را با عین قبول میگوید و میپذیرد و روی این مسئله اهمیت داره. بنابراین مخالفین در مسئله چیز تحریف قرآن رو افراد شاذ و نادر و غیر قابل توجه این بزرگان شمردن. و یکی از مزایای سخنان مرحوم سید مرتضی که طبرسی هم همین رنگ رو داره تا اندازه ای، مرحوم سید مرتضی اون چنان بحث میکنه در کلماتش که مثل این که امروز داره بحث میکنه، یعنی خیلی مباحثش جامع و باقی و پایداره. معمولا اونهایی که مال 1000 سال قبل یا کمتر و بیشتر بودن، کلماتشون استدلالاتشون غالبا بوی قدمت میده، ولی من در کلام سید مرتضی نه اینجا، در جاهای مختلف میبینم وقتی بحث میکنه هیچ بوی کهنگی در کلمات سید مرتضی نمیاد. و این از امتیازات این مرد بزرگ است که خیلی فکر جامع و منطق قوی در مباحث کلامیه و مباحث دیگر داشته. رضوان الله تعالی علیه. این هم. و اما یکی دو کلامی دیگر هم نقل کنم. مرحوم کاشف الغطا در کشف الغطا، مرحوم کاشف الغطا هم از اساطین مظهر است در بین متأخرین، میگوید لا ریب انه، ای القرآن، زمین به قرآن برمیگرده، انه ای القرآن محفوظ من النقصان، محفوظ من النقصان به حفظ الملک دیان، به حفظ الملک دیان، کما دل علیه صریح القرآن، کما دل علیه صریح القرآن و اجماع العلماء فی کل زمان، و اجماع العلماء فی کل زمان. مرحوم کاشف الغطا میگه در هر زمان اجماع بود. بله؟ نه دور نیست، زیاد که در قرآن نشده، نقصانش بحثه، اینه که تو قرآنه که قرآن هست. میرسیم انشاءالله که از ادله مهم ما از خود قرآن استدلال میکنیم بر عدم.
از همون آیات میگه که قرآن درش باطلی یا
تحریفی
روی نمیده، ممکنه
یه
درائمی با همون
ها
بوده که
درائم هست
شده.
حقا جون وقتی یه آیه اول و آخرش رو میخوانیم با صراحت میگه نحنو نزل انا، نحنو نزل نزل که انا له لحافظون، شما میفرمایید کجاش یه چیز بوده هست شده،
نحنو نزل
نزل
در
فلان جا،
مثلا
در فلان جا کجا. بله، حالا یه احتمالات نیست قولی را کنار بگذاریم. بله، حالا من که نه استدلال نکردم، میرسیم دیگه. یکی از استدلالات برای عدم تحریف استدلال به خود قرآنه، چون بحث در نقیصه است، بحث در زیاده که نیست. کما دل علیه صریح القرآن و اجماع العلماء فی کل زمان و لا عبرت بنادر و ما ورد من اخبار النقص تمنع البدیه و ما ورد من اخبار النقص تمنع البدیه من العمل بظواهرها. یعنی این روایاتی که نقل شده به اینکه قرآن ازش نقصان شده، بدیهت بداهت دلالت داره که اینها قابل عمل نیست. حالا ما میگیم یه روایات غریب عجیبی هست که اینها یقیناً ظاهرش نمیشه عمل کرد، یا مجهول است یا معوله با تعویلش کرد. میرسیم به اخبارش. حالا بدم تعویلها، چون برخلاف بداهت عقل است باید این اخبارو تعویل کرد. من کلام کشف الغطا رو از آلاء الرحمن نقل میکنم، صفحه 25 مرحوم شیخ جواد بلاغی رضوان الله تعالی علیه در آلاء الرحمن، تفسیر آلاء الرحمن در صفحه 25 این معنا رو نقل میکنه. عرض کردم موقعی که قول، بله، موقعی که قول چیزها مخالفین قابل ملاحظه نباشد، ولو جماعتی هم باشن، اما مقابل ملاحظه نباشد، ادعای اجماع می کنن. نه، اجماع من اتفاق الکل نیست. حالا اجازه بدید، ولا عبرت بنادر و ما ورد، یعنی اعتباری به قول نادر افراد و حلی سازن نادر نیست. میگن در زمان ناصرالدین شاه یک کسی روی ببخشید نادر شاه یک کسی روی منبر داشت مسئله میگو و اگر کسی که یک درهم از ربا بخورد این مانند کسی است که با ناموس خودش در داخل با محارم خودش در داخل خانه کعبه زنا کرده باشد و این شاد و نادر است. بعد یک ماموری بود اونجا، مامور سازمان امنیت اون زمان، رفت به نادر شاه گفت که این شادی که گفت من نفهمیدم چی بود شاد، ولی راجع به نادر شاه صحبت گفت که شما در داخل خانه کعبه رفتید با محارمشون زنا کردید. داستان مبسل است و اون آقا رو بودن الان خیلی مبسل در هر صورت کم نه اول بدی حالا بله ولا عبرت منادر و ما ورد من اخبار نقص تمنع البدیهة من العمل به ظواهرها فلا بد من تعویلها. حالا یه جمله هم من اینجا از رافعی نقل کنم، یکی از علمای اهل سنت است، کتابی نوشته معروف به نام اعجاز القرآن. این آقای رافعی در اعجاز القرآن جمله ای دارد که هم نشان می دهد اهل سنت هم معروف در میانشون عدم تحریفه و هم نشان می دهد اونام قائل به تحریف دارن مثل ما. اگر شاذی از ما هستن شاذی از اونها هم هستن. قال الرافعی فی اعجاز القرآن صفحه 49 داره، ذهب جماعت من اهل الکلام ممن لا صناعت لهم الا الظن و التعویل ممن لا صناعت لهم الا الظن و التعویل و استخراج الاسالیب الجدلیه. کارشون فقط تکیه بر زنون و تعویلات و استخراج اسلوبهای جدلی است، یعنی مجادله و بحثهای مجادلاتی. الا الظن و التعویل و استخراج الاسالیب الجدلیه من کل حکم و کل قول، یعنی هر بحثی در مقابلشون باشه یه جدلی در مقابلش دارن، یه نقضی دارن در برابر هر حکمی و هر قولی اصالیب جدلیه دارن. من کل حکم و کل قول ظهر به چی؟ الى جواز ان یکون قد ثبت من القرآن شیء. معلوم میشه بعضی از علمای اهل سنت هستن در میان اونها جماعت هم میگه، جماعتی از اونهایی که منتها ایشون اونها رو تحقیر کرده از نظر پایه و مایه علمی تحقیرشون کرده. جماعتون من اهل کلام که میگه پیداست من اهل کلامه خودشون میگه، الا بود حتما دائیه به اظهارش بود. حملن علا ما وصفو من کیفیت جمعه، یعنی اینها اعتماد کردن بر توصیفی از کیفیت جمع قرآن، گفتن این قرآن این تو که جمع شده است و آمدن خود خود جمع کردن، یه آیه این آورد و دو آیه اون آورد و حالا اون کسانی که میگن جمع قرآن که شد آمدن دوهی آمدن دو نفر شهادت دارن، این آیه از قرآن اون دو نفر شهادت دارن، این آیه از قرآن جمع کردن، کتابی که این رقم جمع شده قاعدتا یه چیزیش هم ممکن است کما که اصل شده باشه. البته ما اون رقم جمع آوری رو قبول نداریم و خواهیم گفت امروز هم انشالله بهش میرسیم. علا کل حال اینها کلماتی است که خب نمونه هایی از کلمات بزرگان شیعه و دیگران هم بحث های زیادی دارند. بنابراین اون چه معروف و مشهور است بین علمای بزرگ و قائل شدن به عدم تعریف، البته هیچ کس نمیتونه مخفی بکنه که در میان ما قائلین به تعریف هم بودن بعضیاشون هم از علمایی بودن که لهم حظن غافلان فی العلم، نمیگیم نبودن، ولی این اساس مذهب ما نیه، اعتقاد ما پای و مای و اونطوری که مرحوم مفید و مرحوم صدوق در اعتقادات میگن و دیگران میگن، اساس و شهرت بر عدم تحریف بوده و قائلین به تحریف در اقلیت بودن، اهل سنت هم در میانشون بودن کسانی که داشتن. منتها برای اینکه این روزا خیلی این اهل سنت مخصوصا وهابیا چیزهایی می نویسن که شیعه قائل به این معناست و هیچ کس قائل نیست و فلان اینها، و اینکه معلوم بشه خود اینها اهل سنت آیات متعددی را از قرآن میگن افتاده، یعنی کتب حدیث دست اولشون این معنا رو میگه، مثلا صحیح بخاری، در صحیح بخاری صریحا داره آیه رجم در قرآن بوده ثابت شده که حالا من میخونم، در صحیح مسلم داره آیه رجم در قرآن بوده ثابت شده، اتقان سیوتی از کتابهای معتبر معروف اونه هاست، از قول عایشه نقل میکنند که آقای سوره احزاب که ما زمان پیغمبر میخوندیم خیلی مفصل تر از این بود. این چیه این سوره احزابی که الان هست؟ خب این منابع معروف و معتبر اهل سنت روایاتی داره. اگر این گناهی است بر بعضی از شیعه که بر شیعه که بعضی هاشون این حرف زدن، شما هم در کتاب های معتبر نزد شما که از صحیح بخاری معتبرتر ندارن، از صحیح مسلم معتبرتر ندارن، در این داره. حالا من یکی دو نمونه نقل میکنم، انشاءالله بعدا بحثشو مفصل داریم، از البیان من نقل میکنم، ولی ایشون مدارک رو از صحیح مسلم و صحیح بخاری و اتقان سیوتی و اینها دادن، منتها یکی دو نمونه رو من نقل میکنم. در صحیح بخاری این جمله آمده است از قول عمر ابن عباس، ابن عمر قال فی ما قال و هو علی المنبر، بر منبر بود، از جمله کسانی که خیلی مدافع آیه رجم بوده عمر بوده، ان الله بعث محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این از عرض کردم البیان نقل میکنم صفحه 220، ایشون تحت عنوان نسخ تلاوت آورده، من کار به نسخ تلاوت ندارم، من کار به این دارم که این روایات اهل سنت میده این آیه در قرآن بوده و حذف شده، ما این کار دارم، ایشون در بحث دیگری ذکر کرده، من کار به اون بحث نسخ تلاوت و نسخ به اصطلاح حکم و این کار ندارم، اون یه بحث دیگری ان الله بعث محمد صلی الله علیه و آله و سلم بالحق و انزل علیه الكتاب، این کدام کتابه؟ قرآن دیگه، اعتمادی که نداره، فکان مما انزل الله آیت الرجم، کتاب و بعث و آیه دیگه اینو توجهش نکنید، بگید آقا منظور این است که حکم رجم نازل شده، دیگه کتاب آیه، فکان مما انزل الله آیت الرجم، آیت الرجم فقرعناها و اقلناها و وعیناها، ما این آیه رجم رو خوندیم و فهمیدیم و حفظ کردیم، فلذا رجم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و رجمنا بعده، فاخشا عمر بود، فاخشا ان طال بالناس زمان ان یقول قائل والله ما نجد آیت الرجم فی کتاب الله، ممکن است زمان رو جلده کسی بگه تو قرآن ما نمیبینه آیه رجمو، فیزلو به ترک فریضتون انزل الله، گمراه بشن به خاطر این فریضهی که خدا ترد کنن این فریضه رو، و رجمو فی کتاب الله حق علا من زنا اذا احسن من الرجال، اذا احسن من الرجال، اگر مرد محسن بوده باشد باید، بعد یه مقدار میگذرد میگه ثم انا کنا نقرا فی ما نقرا من کتاب الله، این چیه قرآن هست شنید، انا عمر میگه اولین قاعده به تحریف عمر میشه. ثم انا کنا نقرا فیما نقرا من کتاب الله ان لا ترغبوا عن آبائكم فانه کفر بكم. یعنی شما الان تو قرآن که ندارید ان لا ترغبوا عن آبائكم فانه کفر بكم ان ترغبوا عن آبائكم. و اون آیه رجم هم که میگن ثابت شده از قرآن این است: اذا زن الشیخ و شیخه ترجموهما البته نکادم من الله و الله عزیز و حکیم. خب اگر واقعا گناه است شیعه را این همه گناه گردنش میندازن، خب عمر اولین قائل به تحریفه. میگه آیه رجم افتاده، یعنی بی اعتنایی به پدر مادر نکنید و نسبت به پدر بی اعتنایی نکنید. نه تنها آیه رجم، آیه رغبت هم ان آبا میگه اینم حذف شده، ما تو قرآن این رو میخوندیم و این حذف شده. این هم از صحیح بخاریشون نقل کرده، جلد 8 صفحه 26، صحیح بخاری جلد 8 صفحه 26 و صحیح مسلم جلد 5 صفحه 116. بسیار. حالا اجازه من یه نمونه دیگه. بله عمر میگه بعد از زمان پیغمبر فراموش شد. و باز یه نمونه دیگر بخوانم، دقت بفرمایید. باز یک نمونه دیگه میخونم. این بحثی است که بعداً باز بهش ممکن است برسیم، فقط عنوان نمونه. جمله ای از اتقان سیوتی: روا عروت بن زبیر عن عایشه قالت کانت سورت الاحزاب تقرأ فی زمن النبی صلی الله علیه و آله و سلم 100 آیه. سوره احزاب در زمان پیغمبر 200 آیه، در حالی که حالا خیلی کم درسته. فلم ما کتب عثمان المصاحف، عثمان مصاحف رو نوشت، لم نقدر منها الا ما هو الان، همین مقداری که الان. خب اگر قائل به تحریف است، عمر قائل به تحریفه، عایشه قائل به تحریفه، خب اینهایی هستن چهره های شناخته شده اهل سنت. اگر این روایات ضعاف است، خب امثال این روایات ضعاف هم ما داریم. این هم اتقان سیوتی است، جلد 2 صفحه 40 و 221. به هر صورت اینا برای این است که اجمالاً معلوم بشود قول به تحریف یه چیزیست که در میان هر دو گروه بوده و هیچ کدام خودشون نمیتونن تبرئه بکنن، نه اهل سنت میتونن تبرئه بکنن، نه شیعه هم میتونن تبرئه بکنه. روایات تحریف در کتب شیعه است، روایات تحریف در کتب اهل سنت هم است، اما محققین نه از شیعه نه از اهل سنت هیچ کدام قائل به تحریف نه. این بحث اقوال تمام، برم سراغ مقام سوم، امر سوم که ما باز به عنوان مقدمه بحث های آینده ذکر می کنیم، این است که کی قرآن جمع شد، متا جمع القرآن، کی. این هم یه بحث خیلی مفصلیه، ما بالاخره فشرده در بعضی معتقدن به این که قرآن جمع علا فی زمن ابوبکر، در زمان خلیفه ابوبکر، فی زمن ابوبکر در زمان خلیفه اول جمع شد، میخوان افتخار جمع قرآن رو بگن. و بعضی ها میگن جمع فی زمان عمر خلیفه دوم، و عده بیشتری میگن جمع فی زمن عثمان که معروف میان اونها این است که جمعه فی زمن عثمان، عثمان آمد قرآن رو جمع کرد و مطالب اضافی و چیزهایی هم که بعضی ها نقل میکردند و اعتباری بهش نبود و ثابت نبود و مثلات اینها، اینا هم اینا رو سوزند و نسخ باطل رو سوزند و نسخه اصلی رو جمع کرد و چند قرآن نوشت و به نقاط مختلف فرستاد که همون مصاحف عثمانیه شد. من حراموش کردم یه جمله از کنم در آیه رجم. در آیه رجم خود اهل سنت نقل کردن که عمر در اون موقعی که ابوبکر جمع قرآن میکرد آیه رجم رو آورد و چون یه شاهد بیشتر نبود خودش نپذیرفتن ازش، لازم بود دوتا شاهد بیاره، یه شاهد بیشتر نبود و ننوشتن اون رو. اینا خودشون هم این رو میگن. به هر صورت و اما ها هنا قول رابه و این است که ان القرآن جمع علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در زمان خود پیغمبر جمع شده بود و پیغمبر از دنیا نرفت مگر اینکه قرآن در زمان عصر او جمع شد و در نزد صحابه بود. پس چی کرد عثمان؟ عثمان در واقع اون بحث قرائات و امثال اون رو تنظیم کرد و جمع آوری کرد و الا اصل قرآن کان مجموعا علی عهد رسول الله. بعضی ها خواستن برای خلفا منقبتی بیفزاین، بعضی برای خلیفه اول، بعضی برای خلیفه دوم، بعضی برای خلیفه سوم، ولی ظاهر این است که ما میگیم کان مجموعا علی عهد رسول الله و ما برای این مسئله دلائلی داریم که قرآن در زمان پیغمبر جمع آوری شده بود. بله حضرت علی علیه السلام جمع کرد، ولی اون قرآنی که علی علیه السلام جمع کرد اون قرآنی بود که غیر از اینها بود، یعنی مجموعه بود از شأن نزولها، تفسیرها، تبیینها و توضیحات پیغمبر. اون قرآن نیست که علی علیه السلام بعد از وفات رسول الله چیزی در جمع آوری کرد.
نبوده
اصلا قرآن. این که معروف است عثمان جمع آوری کرده اصل اینو ما قبول نداریم، اصلش این کار میکنیم، مسلم نگیرید که عثمان کاری نه. حالا ما دلائل داریم، ما دلائلمون اجازه بدید بگیم، بعد اون وقت تطبیق میدیم با این چیزی که مشهور است از عثمان. بله بله این مشهوره، ولی که از شهرت هاییست که ما قرائنی داریم که لا اصلا لها، من نگذاشتم برمیگردم روی این جمع آوری کردنی که از عثمان نقل میکنن ببینیش. در اینجا من یک کلامی باز از سید مرتضی نقل کنم از مقدمه تفسیر مجموع البیان، بعد بریم سراغ استدلالاتی که ما در این زمینه داریم عرض کنیم. از کسانی که معتقد است قرآن به همین صورتی که از کان مجموعا علی عهد رسول الله، مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه، این هم صفحه 15 است. و ذکر ایزن، یعنی سید مرتضی فرمود رضوان الله علیه، ان القرآن کان علی عهد رسول، عهد رسول الله مجموعا مؤلفا، مجموع مؤلف علی ما هو علیه الان، به همین صورتی که الان هست همون وقت هم اول سوره فاتحه بود و آخر سوره ناس بود. و استدل علی ذلک که از جمله استدلال هایی که سید مرتضی برای این مطلب کرده، و ان القرآن کان یدرس و یحفظ جمیعه فی ذلک الزمان، همه قرآن رو در اون زمان میخوندن، حفظ میکردن. حتی اینا علا جماعت من الصحابه فی حفظهم له و کان یعرضو علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم و یتلا علیه و این جماعتا من الصحابه مثل عبدالله ابن مسعود و ابی ابن کعب و غیره ما ختم القرآن علی النبی عدت ختمات و کل ذالکه یدل به ابنا تعمل علی انه کان مجموعا مرتبا غیر مبتور ولا مبسوس. ایشون میخواد بگه که عده‌ای بودن که در زمان پیغمبر حفظ کردن، عده‌ای اومدن چند بار بر پیغمبر خوندن این قرآنو و عده‌ای ختماتی حفظ کردن خدمت پیغمبر و اینها نشان میدهد که قرآن به صورت مجموع در عصر پیغمبر بوده و نه مبتور بوده بریده بوده و نه مبسوس بوده پراکنده بوده، بلکه مجموع و کامل بوده. خب سید مرتضی از کسانی که این عقیده داره، ما هم این عقیده رو تقویت میکنیم که کان مجموع ان علی عهد رسول الله. قرائن و شواهدی برای این مسئله ما داریم. از جمله قرائن و شواهدی که برای این مسئله داریم، مسئله کتاب وحی. اول مسئله کتاب وحی. پیغمبر عده زیادی در خدمتش بودن که اینا کاتبان وحی بودن. عده کاتبان وحی چند نفر بودن؟ از 14 نفر نوشته شده تا 43 نفر. کلامی من از تاریخ القرآن ابو عبدالله زنجانی نقل می کنم. مرحوم ابو عبدالله زنجانی از علمای قریب به عصر ما کتابی به نام تاریخ القرآن نوشته، از کتابهای خوب و نفیسه. ایشون می فرماید که کان لنبی صلی الله علیه و آله و سلم کتاب یکتبون الوحی و هم ثلاثه و اربعون. 43 نفر نوشته ایشون، ولی بعضی ها 18 14 اعداد کمتری هست. کان لنبی صلی الله علیه و آله و سلم کتاب یکتبون الوحی و هم ثلاثه و اربعون اشهرهم خلفاء الاربع و کان الزمهم للنبی زید ابن ثابت و علی ابن ابی طالب علیه السلام، که کسی که بیش از همه بود یکی زید ابن ثابت بود و دیگری امیر مؤمنان علی علیه السلام که الزم. خب کتابی بوده است بی صاحب نبوده، خدا کتابی بوده است که کتاب داشته، حتی عدد کتاب تا 43 نفر نوشتن. این چنین کتابی طبیعت امر ایجاب می کند که این مجموع جمع آوری شده بوده است علی عهد رسول الله. نه این است یه چنین کتابی که این همه کاتب و نویسنده دارد و این همه حارس و مراقب دارد، فردا بیان مردم جمع کنن آقا تو بیا شهادت بده دوتا آیه، اون شهادت بده دوتا آیه، اون شهادت بده یه آیه، مثل یک مجموعه علی عز بالله یتیم در به در از این طرف و از اون طرف آیات قرآن جمع و جورش بکنن. طبیعت هم اقتضا میکنه با بودن این همه کتاب و منشی وحی نباید قرآن در اون زمان مجموع نباشه. حالا
آیات رو
پیدرپی بریزن
گاهی
نه بشه
که
اینکه بانوان صحابه
بودن آیات رو که پیغمبر
میترونه
اینا
گاهی نیست، ولی کسانی بودن که پیغمبر عنایت داشته به اینکه اینها نوشته بشه،
داشته به نزول به طور نوشته شده.
نه خود پیغمبر دستور داد، اینو داریم. خود پیغمبر دستور میداد که فلان آیه را در فلان سوره جا بدید، فلان آیه در فلان سوره. حالا یه خود دندان بر جگر بگذارید و تا من این قرائن را تمام کنم. من اینا را هیچ کدام نمیگم یک دلیل مستقل، من قرائن رو هم رفته جمع آوری کردم، اینها رو دونه دونه قرائن رو ذکر میکنم، بعد مجموع منیس المجموع رو انشاءالله بررسی میکنیم، انشاءالله فردا بقیه قرائن رو بحث میکنیم.